به خدای خودمون پناهنده بشیم و در این پناهندگی است که آرامش هست، که رسیدن به قله‌های تقرب هست، که رسیدن به نتیجه مطلوبی که هدف از خلقت منه درش قرار داره. اینجا اکنون یکدیگر رو خواندیم به سوره مبارکه مریم آیه 45 و مهارتی از مهارت‌های زندگی که مهارت مقابله با استرس بود رو با هم مرور کردیم.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باچه، حتی تو گل و باچه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
شب پرآسایشی رو برای شما خوبان همراه شنوندگان نازنین شبکه رادیوی تهران آرزومندم. برای شما نعمت و خیر و برکت آرزو میکنم. بر سرزمینمون و البته استان دوست داشتنیمون تهران هم نعمت برف و باران رو بدون هیچ گزندی آرزو میکنم. منطقه از اونجایی که در شهری هستی که هر قطرش بسیار ارزش داره، بی تفاوتی میتونه گرانترین اشتباه باشه. قطره که امروز میماند فردا شاید زندگی ببخشد. صرف جویی آغاز آینده‌ای روشن است.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
خب دیدم که همکارانم چراغ به دست به استودیوی پخش شبکه رادیوی تهران رسیدند و زمان اونه که همراه باشید با همکارانم در همین برنامه چراغ، برنامه‌ای که شب‌های شما رو روشن می‌کنه. من به اتفاق همکاران خوبم در نوبت دوم کاری از حضورتون مرخص میشم. به شما شب بخیر میگم، براتون آرزوی شب بسیار آرامی رو در کنار عزیزان و البته دوستان و البته یاران موافقتون دارم. امیدوارم که شب بر شما به خوبی سپری بشه. دعوت می‌کنم با همکارانم در برنامه زنده چراغ که حالا‌ها ادامه داره همراه باشید.
امشب آسمان فقط یک تصویر دوردست نیست. فردا قرار است بخشی از دانشی که در آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و ذهن پژوهشگران ایرانی شکل گرفته، راهی مدار شود. ماهواره‌ها فقط مجموعه‌ای از فلز نیستند. آنها نتیجه سال‌ها پرسش، آزمون، شکست و دوباره ساختنند. جایی که محاسبه، صبر و خلاقیت کنار هم قرار می‌گیرند تا چیزی از زمین جدا شود و به فضا برسد. فردا سه ماهواره ایرانی پرتاب می‌شوند. نشانه ای از مسیری که دانشمندان این سرزمین طی کرده‌اند تا علم را از روی کاغذ به مدار زمین برسانند. از دانشگاه‌ها تا شرکت‌های دانش‌بنیان، از ایده تا اجرا، همه در یک نقطه به هم می‌رسند. امشب در ویژه برنامه چراغ، پیش از این پرتاب مهم، از توان علمی ایران می‌گوییم، از مسیری که طی شده و از آینده‌ای که حالا یک گام به آن نزدیک‌تریم. خانم ها، آقایان، به چراغ خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت یک شهر، تصدیق و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
تهیه کننده مهدی مجنونی. صدا بردار مونا میرزایی. هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی. با همراهی مروجین علم امین صادقی، علیرضا صبا، هستی سیف و رضا ماه‌منظر. مجری محمد حسین امیدی. امیدوارم خوب باشید. تا حوالی ساعت 23 با این ویژه برنامه چراغ همراه باشید. ویژه از این جهت که ما سه شب زودتر از زمان معمول همراهتون هستیم. چراغ رادیو تهران با موضوع علم سه شنبه ها تقدیم شما میشه، اما مگه میشه گذشت از اتفاق مهمی که فردا قراره بیفته در حوزه علم و فناوری، بسیار برای کشور ما مهمه، یک نقطه عطف پرتاب سه ماهواره. ما هفته گذشته در برنامه چراغ سه شنبه راجبش صحبت کردیم و بیشتر آگاه شدیم از اتفاقی که بناست بیفته، اما حالا با توجه به اینکه داریم نزدیکتر میشیم به این رویداد، فردا سه ماهواره کشورمون از پایگاه وستوچنی روسیه با پرتابگر سایوز در مدار لئو با ارتفاع حدود 500 کیلومتری قراره که تزریق بشن، ماهواره های ظفر دو، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر که حتما از جزئیاتشون بیشتر خواهیم گفت، حتما از مسیری که طی شده تا ما به این نقطه برسیم و اینکه اساساً چرا پرتاب این سه ماهواره اهمیت داره، از چه جهت میتونه نقطه عطف باشه برای فناوری ماهواره در کشور ما، همه اینها مواردیه که راجبش صحبت میکنیم با همراهی دوستان درجه یکمون و البته مهمانانی که در کنار ما خواهند بود. اما همین دقایق ابتدایی برنامه چراغ، میزبان جناب دکتر فتح‌الله امی هستیم، استاد مهندسی مکانیک گروه هوافضای دانشگاه تربیت مدرس، استاد تمام و رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
بنده خدمت جناب عالی و شنونده‌های محترم عرض سلام دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فردا قرار اتفاق مهمی بیفته در حوزه هوافضا و خب با توجه به پیشینه‌ای که جناب عالی دارید و البته سوابق علمیتون در این زمینه، خواهش میکنم بفرمایید که مسیر صنعت هوافضای ایران اگر بخوایم خلاصه مرور کنیم چطور آغاز شد و ما امروز از دید شما در چه نقطه ایستادیم؟
ببینید، آغاز شدن فناوری فضایی بیشتر در کشور ما از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد در دفاع مقدس که شهرهای ما رو با موشک‌های فضایی مورد استفاده قرار می‌دادن و اطلاعاتی راجع به اون موشک‌های فضایی اون زمان در ایران نبود. تقریبا تحقیقات از سال 65 شروع شد که راجع به اون نوع موشک‌هایی که موشک‌های اسکادی بود کار پژوهشی آغاز شد و البته با توجه به اون هوشمندی که ایرانی ها داشتن تونستن که راهی که آلمان طی 28 سال آغاز کرد تا به موشک‌های زدو رسید، ایران طی 5 سال یعنی 65 آغاز کرد، در سال 70 اولین تست موفق در میدان تیر و قم انجام شد و ایران راه پیدا کرد به صنعت فضایی و با توجه به اتمام جنگ و دفاع مقدس جهتگیریش به سمت صلح‌آمیز بود.
بله.
که قرار شد از این پرتابگرها که اون موقع شهاب یک اسمشو گذاشتن برای پرتاب ماهواره استفاده بکنن، که اولی ماهواره امید بود که از سال 87 14 بهمن به فضا پرتاب شد و بعد به دنبالش ماهواره رصد و نوید و فجر و نور یک و نور دو و نور سه و ماهواره ثریا و پارس یک، چمران یک، هدهد، کوثر، فخر یک، ناهید دو و بعد دیگه بعد از چهاردهمین ماهواره که در 1604 پرتاب شد، ایران رفت به سمت ماهواره های پرتاب ماهواره های زنجیری که ثریا و مهدا و کیهان و حاطف و چمران بعد در حقیقت به فضا پرتاب شد و الان قرار است که ماهواره پایا، کوسر، زفر از پایگاه سوچینی روسیه با سایوز که ماهواره های سنجشی و مخابراتی هستند با دقت بالا به مدار لئو حدود 650 کیلومتر پرتاب شوند، که اینها یک گام بلندی در مسیر کاربرد از ماهواره های سنجشی و مخابراتی.
آقای دکتر، مختصری اشاره کردید به مسیری که طی شده و نقطه‌ای که حالا در اون ایستادیم. به نظر خود جناب‌عالی بزرگترین دستاورد این مسیر چه بوده؟ به جز حالا خود فناوری که ما تونستیم به دست بیاریم، آیا مثلا در حوزه تربیت نیروی انسانی یا موارد دیگه میتونیم ما از دستاوردها یاد کنیم؟
ببینید، تربیت نیروی انسانی همزمان با کارهای پژوهشی که در سند انجام شد، دانشگاه جهت‌گیری کردن به سمت ایجاد رشته های هوافضا که اولی دانشگاه امیرکبیر بود، بعد دانشگاه تربیت مدرس و بعد سایر دانشگاه. الان 16 تا دانشگاه ما داریم که تعداد قابل توجهی دانشجو در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در اونجا تحصیل میکنن و آموزش میدن و تعداد قابل توجهی هم فارغ التحصیل شدن، تو صنعت وارد شدن. الان ما بیش از 300 شرکت بخش خصوصی داریم که در زمینه هوافضا فعالیت دارن، چه در زمینه هوایی در تامین و نگهداری منتنس تلاشون کنن، چه در زمینه فضایی که بسیار ضروریه. این قضیه الان یه بدون ITICT نمیشه زندگی کرد، یعنی انسان ها بیش از حد وابسته شدن الان، چه از نظر ارتباطات که الان همه خدمات ارتباطی، همه صحبتی که من و شما داریم الان میکنیم مدیون وجود ماهواره ها هست که در مداره. ما باید به سمت توسعه بریم، چون در آینده صنعت آیتی و ICT خیلی بیشتر توسعه پیدا میکنه که ارتباط با سیستم های مکانیاب داره و وسایل سنجش هست.
امیدوارم که حتما در این زمینه گام برداریم. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر
مومی،
زنده باشید. ممنونم که همراه ما بودید. سپاسگزارم استاد تمام رشته مهندسی مکانیک در گروه هوافضای دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم. مهمان ما بودند دکتر فتح‌الله امی.
الان تو این ارتفاعی که ما وایسادیم وزش باد خیلی مهمه، البته از اون مهمتر باور شماست.
ما تو کلاس نمیشد اینا رو بفهمیم؟ حتما باید این همه راه میومدیم بالا.
عجول خان، بهت گفتم یه خورده صبر داشته باشی خودت متوجه میشی.
آقا واسه ما هیچ جوره درست نمیشه.
نگران نباش علی جان، هیچی از اولش که عالی نبوده. بعدش هم تو فقط این بالا ها رو کوچیک گرفتی، بیا انجام بده.
باش
حالا بهترین موشک هم که بسازیم
بازم این که کاغذیه.
آقا اجازه؟ یعنی با درست کردن اینا میتونیم مثل شما دانشمند بشیم؟ آخه شنیدم شما تو نیروگاه همین کارا رو میکنید.
اسمش نیروگاه نیست، ولی آره همه چیز از همینجا شروع
میشه. آقای جعفری فقط به ساعتش نگاه میکرد.
بچه ها با شمارش من 3 2 1 پرتاب.
صنعت فضایی ایران بی صبرانه منتظر رونمایی از نوبرانه هایی است تا دستاورد میراثداران ابوریحان و خواجه نصیر را در آسمان فناوری های جدید جهان به پرواز درآورد. چشم انتظار ساعت 16:48 دقیقه در هفتمین روز دی ماه هستیم.
این ویژه برنامه چراغ از رادیو تهران به مناسبت اتفاق جذابی که بناس فردا بیفته، 3 ماهواره ایرانی از پایگاهی در روسیه پرتاب میشن و انشالله با موفقیت در مدار قرار خواهند گرفت و نتایجش رو اینطور که پیشتر من گفتگو کردم با مسئولانی که در این زمینه فعالیت میکنن، عموم مردم میتونن ازش بهره‌مند باشن. یعنی صرفا یک پروژه تحقیقاتی نخواهد بود، در واقع به نوعی کارکرد تجاری هم خواهد داشت برای سرزمینمون. گفتگو کردم پیشتر با یکی از اساتید دانشگاه، ما مهمانان دیگری هم داریم در ادامه، اساتید محترم دانشگاه، افرادی که فعال بودن در پروژه‌هایی که پیشتر مرتبط با ماهواره‌ها اجرا شده در کشور، و البته کارشناسان برنامه چراغ. همین حالا رضا ماه‌منظر عزیز در استودیو حضور داره. رضا جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم در این سرمای زمستانی که در مناطقی از ایران آسمانی صاف و سرد و آسمانی ابریست که نزولات الهی هم کم و بیش ما منتظرش هستیم و همه اینها توسط ماهواره ها پایش میشه،
امیدوارم که بارش های خوبی رو تجربه کنیم. وعده دادن که فردا تهران هم بارانی خواهد بود. خب از ماهواره‌ها همین ابتدا گفتی و اشاره‌ای داشتی به این موضوع مهم، یکی از کارکردهاشون قاعدتاً همین موضوع هواشناسیه که میتونه بسیار کاربردی باشه. مشتاق صحبت‌های شما هستم.
متشکرم. اول اینکه ما یک حقیقتی رو باید به همه شنوندگان عزیزمون صادقانه بگیم، اینکه مسیر رسیدن به این فناوری برای کشور عزیزمون یک مسیر همیشه رو به صعود نبوده و از من خاطرم هست از دهه 70 از زمان دولت به اصطلاح آقای هاشمی و اصلا دولت آقای خاتمی، این پروژه خیلی جاها موفقیت و خیلی جاها شکستایی داشته. حتی ما داشتیم که ماهواره‌هایی که ایران پرتاب می‌کرده خیلی وقتا پرتابش موفقیت آمیز نبوده، خیلی وقتا پرتاب‌ها در مدار مناسب قرار نمی‌گرفتن، تا اینکه الان به جایی رسیدیم که تونستیم ماهواره‌هایی که جز سنگین‌ترین ماهواره‌های ایرانی هستن رو پرتاب بکنیم. البته خب این نکته حائز اهمیته که این پرتاب در این مورد خاص داره از به اصطلاح پایگاه کشور روسیه، اگه اشتباه نکنم بایکونر قزاقستان، این پرتاب داره صورت میگیره و خب به خاطر اینکه اصلا حجم محموله هم زیاده، یعنی حجم و فضا و ابعادش بالاست. مثل ماهواره‌ای که همینطور مسئول محترم هم اشاره کردن، 3 ماهواره پایا یا همون طلوع 3، نمیدونم دقیقاً حالا اسم اصلیش پایاست مدل طلوع 3 یا طلوع 3 اسم مدلش پایاست، دقیقاً نمیدونم. مثلا ماشینه ایرانی هست تارا وی پلاس، حالا انشالله که به درستی عرض کرده باشم. و ماهواره دیگری که سنجش از دور رو داره مثل بحث هواشناسی، ماهواره ظفر 2 و ماهواره کوثر 1.5، حالا اگر اشتباه نکنم ظاهرا از خاکسترهای یک ماهواره دیگری که قرار بوده ساخته بشه و انجام نشده و با تلفیق فناوری‌های نوین در عرصه تصویربرداری اینترنت اشیا و در کشاورزی این کوثر توسط دانشگاه علم و صنعت به اصطلاح آماده پرتاب شده. نکته جالب اینجاست که از ماهواره پایا بگم براتون، یا همون طلوع سه، که ماهواره ساخته شده با وزن حدود 150 کیلوگرمه. یکی از سنگین ترین ماهواره هایی که تا حالا کشور عزیزمون اون رو مهندسیشو انجام داده. سنجش از دور دقت تصویربرداریش حدود 5 متر برای تفکیک طیفی، یعنی شما به راحتی میتونید 5 متر رو تفکیک بکنه، قدرت تفکیک بالایی داره و این نشون دهنده قدرت اپتیک، قدرت فناوری تصویر گیری و نورگیری خوب این ماهواره هستش که بسیار به ما کمک میکنه توی بحث جنگل خاری، زمین خاری، تغییر پوشش گیاهی، پایش شهرها، بحث امنیتی. این خیلی مهمه و حتی میتونیم جنس، تغییر جنس خاک رو در طولانی مدت، کوتاه مدت، بلند مدت ما متوجه بشیم. توی تصاویرات سیاه‌سفیدش، در تصاویر رنگی این به 10 متر میرسه که توی حوزه کشاورزی و منابع و پایش آب، ما در بخشی در رابطه با پایش آب خیلی صحبت کردیم، آیا سدسازی هایی که انجام دادیم درست هست، سدهایی که قرار در آینده ساخته بشه در یک میدان دید ذخایر آبیشون بررسی بشه، و پایش محیط زیست که بحث آتش سوزی جنگل ها بود و اشاره شد. تمامی اینها از وظایف ماهواره پایای 3 میتونه، ماهواره پایا یا همون طلوع 3 میتونه باشه.
بسیار خوب.
در رابطه با ماهواره ظفر هم من اشاره بکنم که ماهواره سنجشی مشاهده سطح زمین رو داره، برای تصویربرداری از زمین پایش منابع طبیعی بیشتر کاربرد داره، طیف نگاری از سطح زمینه، کشاورزی، محیط زیست، نظارت بر مخاطرات طبیعی، حتی تغییراتی که توی رانش زمین و توی تصویربرداری ها اتفاق میفته. توی رانش زمین ها ما شاهد این هستیم که نقشه مثلا ریل ها، جاها ممکنه آسیب ببینن و قبل از این که اصلا نیازی باشه راهداری اونجا برسه، ما متوجه خطر این اتفاقات و بلایای طبیعی و آسیبی که به جاده ها و راه ها رسیده میرسه. خب میدونید که توی خیلی از جاده ها و راه ها متاسفانه ما آنتندهی نداریم و اگر در فصلی مثل الان بهمنی صورت بگیره، سیلی صورت بگیره، اولین جایی که میتونیم متوجه بشیم توسط ماهواره هاست. خب این کاری که قرار ماهواره سنجش از دور ظفر 2 انجام بده. خب این تو بحث راهداری. و اما ماهواره کوثر که کوثر 1.5، 1+، نمیدونم چه اسمی برش میذارن، اینترنت اشیا در کشاورزی رو
بر نسخه ارتقا یافته کوثر که بیشتر پرداخت.
دقیقاً خب. بله. که در بحث کشاورزی میتونه کمک بکنه. آمار میزان سموم، میزان حالا فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت‌هایی که حالا تأثیرات گرد و غبار به خصوص بوده، و دو ماهواره کوثر 1 و هدهد 1 که اینها با هم دیگه ترکیب شدن و این ماهواره جدید رو میتونیم بگیم از دل اون متولد شده. قابلیت تصویربرداری اینترنت اشیا رو بهش اشاره کردم و اینکه نکته مهمی که در این سه ماهواره وجود داره اینه ما داریم وارد عصری میشیم که آرام آرام نیاز خودمون رو از کشورهای دیگه در حوزه ماهواره کم میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی داری تلویزیون میبینی، وقتی داری آمار و اطلاعاتی رو جمع میکنی، باید یه پولی بدی به یه کشوری که این ماهوارهای خودش رو پرتاب کرده و داره برای تو تصویر میگیره و تصویر رو بهت میفروشه. صنعت بسیار پولسازی صنعت ماهواره.
بله.
ولی وقتی که شما میری ماهواره خودت رو تو مدار قرار میدی، اون اجاره ها، اون پول ها، اون هزینه هایی که قراره برای هر بار داده ها، همون دیتا ها استفاده میشه رو، این رو یک بار فقط مثلا به یک پرتابگر میدی مثل کشور روسیه و ماهواره خودت رو میدی و حتی میتونی اطلاعاتی رو هم که داری به کشورهای دیگه بفروشی. کشورهای دیگه حالا میان سراغت و ازت خرید میکنن. خب معلومه که خیلی از کشورها ممکنه به مزاجشون خوش نیاد این موضوع و باعث بشه که این رقابت هی شدید و شدیدتر بشه. حالا در این عرصه که کشورهای دیگه میان با برگای